بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. یکی دیگر از بزرگان علمای قوم که اینها رد کردند ابن الجوزی و غیر ابن الجوزی را، شیخ ابراهیم کردی است. او بس از اینکه حدیث رد شمس را نقل میکنه، میگه قال الحافظ جلال الدین السیوطی فی کشف اللبس فی حدیث رد الشمس ان حدیث رد الشمس معجزه لنبینا صلی الله علیه و آله صححه الامام ابو جعفر الطحاوی و غیره و افرط الحافظ ابو الفرج ابن الجوزی فاورده فی کتاب الموضوعات و قال تلمیذه المحدث ابو عبدالله محمد ابن یوسف الدمشقی الصالحی فی مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس اعلم ان هذا الحدیث رواه الطحاوی فی کتابه شرح مشکل الاثار عن اسماء بنت عمیس من طریقین و قال هذان الحدیثان ثابتان و رواتهما ثقات و نقله القاضی عیاض فی الشفاء. اینا کسی هنین که حدیث رد شمس رو روایت کردن، ما اسامی اکثر اینها رو گفتیم. اینجا چند تا اسم هست که من نگفتم قبلا. و نقله القاضی عیاض فی الشفاء و الحافظ ابن سید الناس. ابن سید الناس یکی از بزرگان محدثینشونه، یه سیره نبویه نوشته و این کتاب هم چاپ شده، ما هم داریم. و الحافظ علاء الدین مغلطای فی الزهر الباسم، اینم سیره نبویه است. و صححه الحافظ ابو الفتح الازدی و حسنه الحافظ ابو زرعه ابن العراقی و شیخون الحافظ جلال الدین السیوطی و الحافظ احمد ابن صالح و ناهی کبهی. او گفته لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حديث اسماء لانه من اجل علامات النبوه. بعد میگوید وقد انكر الحفاظ على ابن الجوزی ایراده الحدیث فی کتاب الموضوعات. زرقانی مالکی در شرح کتاب مواهب اللدنیه میگوید وقد اخطأ ابن الجوزی فی عده من الموضوعات ومن العجب والعجب والعجب العجاب انما هو من كلام ابن تیمیه. حرفای ابن تیمیه خیلی باعث تعجب شده برای زرقانی مالکی. احمد ابن زینی دحلان، احمد ابن زینی دحلان صاحب سیره نبویه میگوید ولا عبرت به اخراج ابن الجوزی لهذا الحدیث فی الموضوعات فقد اطبق العلماء على تساهله فی کتاب الموضوعات. ابن الجوزی در کتاب موضوعات تساهل داشته، حتی ادرج فیه کثیرا من الاحادیث الصحیحه. پس ملاحظه می کنید که این چند نفری که خدشه کردن در سند حدیث رد شمس، همشون مورد نقد و رد قرار گرفتن از بزرگان علمای عامه، از محققینشون که این عباراتشون رو خوندید. بعد از بحث سندی، اشکالات دیگری هم بر حدیث رد شمس دارند و این اشکالات را هم علمای خودشون جواب دادن هم علمای ما جواب دادن، که این اشکالات را ما متعرض میشیم. من 8 یا 9 تا اشکال ذکر کردم. اشکال اول اینه که اونا روایت میکنن از ابو هریره که پیغمبر اکرم فرمودند که لم تحبس الشمس على احد الا ليوشع، لم تحبس الشمس على احد الا ليوشع. خب با توجه به این حدیث، حدیث رد شمس برای امیرالمؤمنین دیگه مخدوش میشه. لم تحبس الشمس على احد الا ليوشع، فقط برای یوشع حبس شد خورشید و برای غیر یوشع نیست چنین چیزی. جواب دادن از این حدیث علما به چند وجه جواب دادن. یکی از وجوهی که به نظر من کافی است همین را بگیم که این کلام را پیغمبر اکرم قبل از قضیه رد شمس فرمودن، قبل از وقوع داستان رد شمس. اگر این حدیث صحیح باشه و واقعا پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده باشن، این مطلب را قبل از قضیه رد شمس فرمودن. خب بله. و وجوه دیگری هم هست که اگر نگاه کنن محققین، علما و فضلا نگاه بکنن به کتاب طحاوی، به کتاب عرض کنم که سیوطی، به کتاب شاگردش دمشقی صالحی، همه اینها این اشکال را ذکر کردن و جواب دادن. اگر پیغمبر اکرم فرموده باشن لم تحبس الشمس الا لیوشع، با توجه به این که رد شمس واقع شده و این همه حدیث در مورد رد شمس وارد شده در کتب فریقین، پس باید این کلام را پیغمبر اکرم اگر فرموده باشن قبل از واقعه رد شمس فرمودن. واقعه رد شمس اینطور که نوشتن در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این در خیبر بوده، در جنگ خیبر بوده. خب این قضیه رو، کلام رو پیغمبر اکرم قبل از جنگ خیبر فرموده باشن. اشکال دومی که میکنن، میگن به این که این حادثه حادثه بسیار بزرگی است اگر واقع شده باشه، پس باید در همه کتب ذکر شده باشه، احدی نباید مناقشه کنه در تحقق این قضیه. خب یه همچی داستانی دیگه کسی نباید این کارش بکنه. در جواب این اشکال نوشتن به این که رد کردن حدیث یا نقل نکردن حدیثی اسباب متعددی میتونه داشته باشه. خب ما الان خوندیم کلمات ابن الجوزی رو، خوندیم کلام ابن تیمیه را اشاره کردیم یا خوندیم کلام عرض کنم که ابن حزم را و امثال ذالک، این کلمات اینا رو خوندیم و نقد هم کردیم و بزرگان هم نقد کردن. خب معلوم میشه یک تعصبی در کار هست، معلوم میشه باید که کسانی از علمای سنت اینا تعمد داشتن فضائل و مناقب امیرالمومنین را یا نقل نکنن یا انکار کنن. پس انکار مخالفین اسباب متعددی داره و از اون طرف بعضی ها نوشتن و این کتاب ها در دست ما نرسیده، به دست ما نرسیده، ما خبر نداریم. بعضی ها عمدن ننوشتن از روی بغض و حسد نسبت به امیرالمومنین. این نقل نکردن جمعی از محدثین این داستان را دلیل بر عدم تحقق این داستان نیست. مطلب دیگری که دارن این است که روایاتی که در خصوص رد شمس وارد شده، الفاظ این روایات و خصوصیات این روایات مختلفند. در مکان رد شمس کجا بوده، در زمانش کجا بوده، پیغمبر اکرم در چه حالی بودن، بعضی ها نوشتن که حضرت خوابیده بودن و بعضی ها نوشتن که نه در حال تلقی وحی بودن. این اختلاف الفاظ داستان دال است بر این که چنین داستانی صحت نداره. اختلاف الفاظ دلالت دارد بر عدم وقوع اصل داستان. این اشکال را باز همه جواب دادن، چه شیعی و چه سنی، بزرگان علمای هر دو طایفه جواب دادن که محل شاهد و قدر متیقن مسئله رجوع شمسه. این که پیغمبر اکرم در حال عرض کنم که تلقی وحی بودن یا خوابیده بودن یا تکیه داده بودن بر امیرالمومنین یا سرشون رو گذاشته بودن روی پای امیر و زانوی امیر، اینا این خصوصیات برای ما. لذا ملاحظه میکنید ما در روایات زیادی اختلافات در خصوصیات داریم. مثلا در کتب عامه آمده به این که امیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اینکه آیه تطهیر نازل شد صبح میرفتن در خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، اونا رو برای نماز صدا میزدن الصلاه الصلاه، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلاه الصلاه. خب بعضیا نوشتن این کار 6 ماه بود، بعضیا نوشتن 9 ماه بوده، رفتن پیغمبر اکرم در خانه صدیقه طاهره. خب این اختلاف در زمان داله بر این که اصل قضیه واقعیت نداره. این خصوصیات اونجا جمع کردن، گفتن اون کسی که گفته 6 ماه، خب 6 ماه را درک کرده در این قضیه، اون کسی که روایت کرده 9 ماه درک کرده در این قضیه. حالا در ما نحنوفی اون کسی که میگه پیغمبر اکرم خوابیده بودن، او توجه نکرده که حضرت در حال تلقی وحی هم. اینها را، این خصوصیات را میشود به نحوی جواب داد، محل شاهد و استدلال اصل قضیه است و خصوصیات اگر عرض کنم که با هم اختلاف داشته باشن مضر به اصل داستان نیست. فرض کنید که فلان فتح واقع شده، فتح فلان بلاد، حالا یک کسی میگه روز شنبه لشکر اسلام وارد شد، یکی میگه روز یک شنبه لشکر اسلام وارد شد، مثلا یکی میگه طرف صبح وارد شد، یکی میگه طرف عصر وارد شد، یکی میگه فرمانده این لشکر فلانی بوده، اون یکی میگه فرمانده این لشکر فلان، این مضر به اصل قضیه نیست. اشکال دیگری که کردن عبارت از این است که این داستان رد شمس معناش این است که در نظام کون تغییری پیدا بشه. میگیم بله معجزه است، اساسا معجزه همینه، خرق العاده است، کارهایی که از روی اعجاز واقع میشود نوامیس طبیعت به هم میخوره. خب بله، این که سنگ ریزه ها در کف دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر بگن، این با کجای طبیعت، با کجای قوانین یا شق القمر که همه روایت کردن در ذیل آیه عرض کنم قرآن مجید داستان را ذکر کردن مفسرین محدثین، خب این کجای عرض کنم که قوانین طبیعت مساعد با وقوع این داستان. هر معجزه همینطور. اشکال پنجمی که بنده ذکر کردم در اینجا عبارت از اینه که خب اگر داستان رد شمس واقع شده است، این یک معجزه است برای پیغمبر اکرم، فضیلتی برای امیرالمؤمنین نیست، و شما میخواید استدلال کنید به داستان رد شمس برای امامت امیرالمؤمنین به عنوان یک مقامی، کرامتی، معجزه ای. از این هم باز جواب دادن، هم که عاصمی در کتاب زین الفتح جواب داده، هم محققین دیگر جواب دادن، عرض کنم که ملا علی قاری جواب داده و دیگران جواب دادن که میگن که این چه حرفیه، درسته که معجزه پیغمبر اکرمه، درست است که خورشید به دعای رسول الله برگشت، اما به خاطر کی برگشت؟ عاصمی میگه که فإن قلت، که این چه فضیلتی است برای علی، جواب میده و این کانت شمس قد ردت لدعوت النبی، این درسته، فإنه علیه السلام دعا لها بالرد لأجل علی، فدل ذلك على تخصيص المرتضى رضوان الله عليه وتخصيص النبي اياه لم يكن الا لعلمه بمحله عند الله تعالى. پیغمبر اکرم میدانستند که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین شأنی دارد نزد خداوند متعال، مقامی دارد، کرامتی دارد که این دعا را کرد پیغمبر اکرم، لم یکن الا لعلمه بمحله، بمحل علی عند الله تعالی و عظم قدره و کفاه بها فضلا و شرفا. اینه که بزرگان علما عامه است، عرض کردم دیگران هم همین عبارات را دارن و مشابه همین عبارات را اونها هم دارن در جواب این شبهه. شبهه دیگری که میگن این است که در بعضی از روایات آمده که رد شمس بعد غروب شمس بوده. خب بفرمایید که امیرالمومنین نماز خوندن نخوندن؟ اگر خوندن چه نمازی بود خوندن؟ بعدن چه نمازی بود خوندن؟ در جواب این سوال میگن به این که حضرت امیر سلام الله علیه نمازشون را به ایماء خوندن، همطور که نشسته بودن نماز ایمایی خوندن و خورشید هم غروب نکرده بوده، که عبارت مرحوم علامه را یادتون باشه خوندیم روز اول، خورشید هم غروب نکرده بوده، بلکه به دعای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خورشید برگشت تا امیرالمؤمنین نماز ایستاده بخونن در اول وقت. پس اون چه که بر امیرالمؤمنین فوت شده بود، فضیلت اول وقت فوت شده بود و نمازشون را ایماءً خونده بودن. شمس برگشت تا امیرالمؤمنین فضیلت اول وقت را درک بکنن و به نماز ایستاده بخونن. این مطلبی است که مرحوم سید مرتضی فرموده، ابن ادریس فرموده، علامه فرموده، شهید اول فرموده، جمعی از بزرگان ما نظرشون اینه. پس نه این است که نماز حضرت فوت شد، بلکه فضیلت اول وقت از حضرت فوت شده. و نه این است که حضرت نماز نخوندن، بلکه حضرت همطور که نشسته بودن و سر مبارک رسول الله روی زانوشون بوده، حضرت ایماءً نمازشون رو خوندند. بنابراین شبهه دیگر باقی نمیمونه. اشکال دیگری که باز در اینجا هست این است که چرا علمای نجوم منجمین در کتبشون این داستان رو ننوشتن؟ علمای نمیدونم هیئت، علمای فلک، علمای نجوم این قضیه رو در کتبشون ننوشتن. بزرگان علمای عامه جواب میدن، من اینه که میگم ملخص حرفای اوناست، میگن به این که کافیست که اونها انکار نکرده باشن، کافیست که اونها نفی نکرده باشن این قضیه را، و لزومی ندارد که هر قضیه‌ای که واقع شده باشه علما ذکر کرده باشن در کتبشون. مطلب دیگری که اشکال میکنن، که این اشکال از ابن کثیره و بعضی از دیگران از اینایی که منکر این رد شمس هستن، میگن به این که آیا امیرالمؤمنین افضل است یا رسول الله؟ خب شکی نیست که رسول الله افضل. چطور شد که در وقایعی اتفاق افتاده نماز پیغمبر اکرم و اصحاب فوت شده و رد شمس نشده؟ آیا می شود که خداوند متعال رد شمس بکند به خاطر امیرالمؤمنین اما به خاطر رسول الله رد شمس نکنه؟ تا این داستان دلالت بکنه بر افضلیت امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم. و خودشون میگن در واقعه خندق نماز فوت شد، در غزوه خیبر نماز فوت شد، و فی غزوه بنی قریظه نماز فوت شد. پس لازم میاد که امیرالمؤمنین افضل باشن از رسول الله. جواب دادن به وجوهی، جواب دادن از این مطلب. اولا اصل این که نماز از پیغمبر اکرم فوت شده باشه دروغه، صحت نداره. اگر از صحابه فوت شده باشه نماز، خب بله از صحابه ممکن، اما از پیغمبر اکرم لا نسلم. این اولا. ثانیا اجماع قائم است بر این که رد شمس برای یوشع شده. آیا یوشع از رسول الله افضله؟ اگر رد شمس برای یوشع شده باشه و برای پیغمبر اکرم نشده باشد، با اینکه نماز حضرت فوت شده به قول شما، پس لازم میاد که یوشع افضل باشه از پیغمبر اکرم. جواب دیگری که دادن اینه که در داستان رد شمس امیرالمؤمنین به دعای رسول الله بوده. اگر پیغمبر اکرم میخواستن دعا هم میکردن شمس برگرده به خاطر صحابه، خب صحابه کرامتی عند الله نداشتن تا پیغمبر اکرم این دعا رو داشته باشن که شمس برگرده به خاطر صحابه، اون کرامتی که امیرالمؤمنین دارن کجا و اون خوبان صحابه رسول الله کرامتی که داشتن کجا. ولیکن حق این است که اصل قضیه صحت نداره، این حرفایی که میزنن که نماز پیغمبر اکرم فوت شده باشه نخیر لا نسلم، اصلا صحت نداره. الهونا بحث ما در رد شمس اول تمام شد، ولیکن خیلی خلاصه کردم در چند فصل عرایزی را خدمتون عرض کردم و اینها را آقایون عرض کنم که مراجعه کنن. خود این عرایزی که داشتم اینها اگر تفصیل داده بشه به منابع رجوع بشه و کلمات دیگری و مطالب دیگری خودش کتابی میشه. اما رد شمس دوم، رد شمس دوم قدر متیقن همون داستانی است که در بابل واقع شده، یعنی در حله، حله امروز که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ نهروان میخواستن برگردن از اینجا عبور کردن. خوندیم روایت را مفصلا اگر یادتون باشه. در کتب ما بالخصوص در بحار کل روایات داستان جمع شده از منابع مختلف، همه محدثین بزرگی که این قضیه را نقل کردن قبل از مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی روایات اونا را جمع کردن. مثلا فرض کنید که مرحوم صفار در بصائر الدرجات، ابن باوه در کتاب علل الشرایق و هاکذا در من لا یحضره الفقیه ایشون نقل کردن، مرحوم مفید در ارشاد آوردن، مرحوم شیخ در کتاب امالیشون آوردن، شریف رقی صاحب نهج البلاغه ایشون کتابی دارن به نام خصائص الائمه چاپ شده ایشون در اونجا آوردن، قطب راوندی در خرائج و جرایح آوردن، ابن ادریس در کتاب سرائر، ابن فهد حلی، علامه حلی، بزرگان علمای ما چه اهل حدیث و چه اهل فقه اینها این داستان رو نقل کردن در کتبشون و داستان رد شمس دوم در منابع ما روایات بسیار زیادی داره و ما این مطلب را بحول الله فردا به تفصیل متعرض خواهم شد که دیگر آقایون هم تشریف آوردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.